مقدمه کتاب به قلم تلمیز علامه سید محمد حسین حسینی تهرانی قسمت دوم و اما صاحب شخصیت و عظمت دیگر مرحوم آیت الله فقیه و اصولی و فیلسوف و حکیمی است که در قرون اخیره به جامعیت او از جهت اتقان علم و دقت نظر و سعه اندیشه و جامعیت بین علم و عمل و اعراض از دنیا و زهد و پاکی کمتر دیده شده است. او مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی است که در دوم محرم الحرام سنه 1296 هجری قمری متولد و در شب یک شنبه پنجم ذوالحجة الحرام 1361 در حال خواب از دنیا رحلت نمود. قدس الله تربته. او یکی از اساتید فقهی و اصولی استاد بزرگوارمان حضرت آیت الله علامه حاج سید محمد حسین طباطبایی تبریزی قدس الله تربته است و یکی از اساتید فقهی و اصولی استاد بزرگوار دیگرمان حضرت آیت الله حاج سید ابوالقاسم خویی امد الله فی عمره الشریف است که سالیان دراز در نجف اشرف هر دوی آنها به نزد آن عالم عالی قدر تتلمذ کردند. مرحوم حاج شیخ آبزرگ تهرانی قدس سره در شرح حال وی نوشتند که بعد از مقدمات نزد آیات عظام سید محمد فشارکی اصفهانی و شیخ عارضا همدانی و شیخ محمد کاظم خراسانی و غیرهم درس فقه و اصول را فرا گرفته است و اخیراً فقط به درس آخوند مولا محمد کاظم می رفته و 13 سال از وی بهره‌ور گردیده است تا آنکه به سهمیه عظیمی از علم فقه و به مجموعه کمالاتی نائل آمده است و در فن حکمت و فلسفه نزد حکیم معروف نجف آیت الله آقا میرزا محمد باقر استهباناتی درس خوانده است و بالاخص در فن فلسفه مشارون الیه بالبنان شده و به اتقان و احکام این علم وحید عصر خویش بوده است و علاوه بر اینها در علم کلام و تفسیر و تاریخ و عرفان و ادب متضلع بوده و در نظم و نثر فارسی و عربی گامهای طولانی برداشته است و بالجمله او از نوابغ دهر و فرائد روزگار بوده است که به عبقریت و به ملکات حمیده مشهون و غرق در مواهب الهیه بوده است. بعد از رحلت استادش آخوند در نجف اشرف به شکل بارزی طلوع کرد و بسیاری از طلاب در اطرافش گرد آمدند و در فقه و اصول مستقل در تدریس شد و نزد علمای نجف معزز و محترم و به جامعیت منظور بود. مدرسه او محل اجتماع فضلا و اهل کمال بود، زیرا او قدم راسخی در فقه و اصول و بیشتر از آنها در فلسفه داشت و غالبا تدریس او حکمت بود، زیرا در این فن متقن بود، بلکه از معاصرین خود برتری و تفوق داشت. او همینطور بر نشر علم ادامه می داد و طلاب چون پروانه به سوی او تحافظ داشتند و کتبی بسیار دقیق و ارزنده در اصول فقه و حکمت و منظومه‌ای در فلسفه عالیه نوشت تا به کسالت سکته ناقصه دچار شد و به اقسام معالجات معالجه کردند تا تقریباً در آستانه بهبودی بود که ناگهان با سکته در خواب رحلت نمود. باری قضاء الهی چنان شد که این مرد بزرگ درست در اوان وقتی که بنا بود طلاب از او استفاده نمایند و از معین علمش توشه ای بردارند از دنیا رحلت کرد. فوت او غیر مترقب بود و با فوت او شکست فاحشی در حوزه علمیه نجف پیدا شد. زیرا در حال ارتحالش بیش از 65 سال نداشت و رحلت او فقط با فاصله یک هفته از رحلت استاد بزرگ و اصولی دقیق النظر و فقیه نامی مرحوم آیت الله آقای شیخ ضیاءالدین عراقی قدس الله نفسه واقع شد. چون رحلت آیت الله عراقی در شب دوشنبه 28 ذوالقعدة الحرام سنه 1361 به وقوع پیوست و این درست یک هفته قبل از رحلت آیت الله اصفهانی بود و پس از ارتحال مرحوم عراقی که حوزه نجف آن استوانه علم را از دست داد و همگی چشم امید به استفاده از منابع علمی مرحوم اصفهانی کمپانی داشتند، صبح در اول طلوع آفتاب بر فراز گلدسته و مناره صحن مطهر مرتضوی صدای بانگ ارتحال مرحوم اصفهانی و اعلام مردم و اعلان برای تشییع جنازه او بر بسیط زمین نجف تنین انداخت و این حادثه بسیار مولم و غیر منتظر بود که فجأتاً به وقوع پیوست. پاورقی آقا ضیاءالدین عراقی، عراقی، نجفی المسکن از اکابر و فهول علمای دینیه عصر حاضر که فقیه و اصولی و محدث و رجالی و معقولی و منقولی و از طراز اول مراجع علمیه اسلامیه و مرجع تقلید گروه انبوهی از فرقه محقه و از تلامذه آخوند مولا محمد کاظم خراسانی و بعضی دیگر از اجله بوده است. حوزه درس فقه و اصول او محل استفاده فهول عرب و عجم در لطافت بیان و طلاقت لسان و جودت تقریر و حسن تحریر گوی سبقت را از دیگران رو بوده و مقامات عالیه علمیه‌اش مسلم یگانه و بیگانه بوده است. از کتابهای او مقالات الاصول و شرح تبصره علامه است. منتخبی از ریحانت الادب مجلد دوم صفحه 55 و صفحه 56 با عنوان آغازیا. پایان پاورقی. حضرت سند السالکین و جمال العارفین آیت الله العظما آقای سید جمال الدین گلپایگانی افاض الله علینا من قدسیات نفس المنیفه برای حقیر نقل کردند که بعد از فوت مرحوم آیت الله آقا ضیاءالدین عراقی که ریاست و تدریس نجف منحصراً با آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه ما شد و هیچ کس احتمال فوت آن مرحوم را نمی‌داد، پس از یک هفته از رحلت مرحوم عراقی در وقتی که من مشغول قرائت نماز شب بودم در قنوت نماز وتر در حال بیداری به تمام معنی الکلمه مشاهده نمودم که مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی سوار بر استری است و همینطور آمد و آمد تا در خانه حاج شیخ محمد حسین داخل شد. مرحوم گلپایگانی تغمده الله و برحمته فرمودند من یقین کردم که آقا حاج شیخ محمد حسین فوت کرده است. همین که در بدو طلوع آفتاب خواستند بر فراز مناره امیرالمؤمنین علیه السلام ندا کنند و صلات بکشند، من به اهل منزل گفتم گوش کنید که اینک خبر رحلت حاج شیخ محمد حسین را می دهد. چون گوش فرا داشتند شنیدند که ارتحال حضرت ایشان را اعلام و مردم را برای تشییع جنازه و نماز بر آن مرد دعوت می کند. باری مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین اهل مراقبه و سکوت و محاسبه بود. پیوسته در فکر بود. سخن به ندرت می گفت. در مجالس و محافل که بین علما بحثی در می گرفت، سکوت می کرد. در هر جای مجلس که جا خالی بود می نشست و بسیار متواضع و خلیق و آرام بود. و با آنکه ثروت معتنابهی که از پدرش که از تجار معروف و سرمایه‌دار کاظمین بود به او رسید، همه را به فقرا و طلاب داد و خود چیزی نداشت. و گویند در اواخر عمر با فقر دست به گریبان بود، ولی دلی شاد و سیمایی متبسم و قلبی استوار داشت که دلالت از روحیات عظیم و مواهب معنوی او می نمود. یکی از سروران و دوستان حقیر که فعلا از علمای نجف اشرف هستند، جناب الآیت الحجه آقای حاج سید محمد رضای خلخالی ادام الله و برکاته برای حقیر نقل کردند که من روزی در بازار هویش می رفتم و دیدم آقای حاج شیخ محمد حسین در وسط کوچه به روی زمین خم شده است و پیازها را جمع می کند و پیوسته با خود می خندد. من جلو رفتم و سلام کردم و با ایشان کمک کردم تا پیازها را جمع نمودیم. آنگاه آنها را در گوشه قبایش گرفت و به منزل روانه شد. من عرض کردم حضرت آیت الله، معلوم بود که پیازها از گوشه قبای شما ریخته است، ولی برای من خنده شما نامفهوم ماند. آن مرحوم فرمود من وقتی وارد نجف شدم در سن جوانی برای تحصیل آنقدر مترفه بودم و لباس عالی داشتم و انگشتری و تسبیح قیمتی داشتم که روزی در مقابل ذریح مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که مؤدب ایستاده بودم و مشغول زیارت بودم، بند تسبیح من پاره شد و دانه‌های آن به روی زمین حرم ریخت. این تسبیح قیمتی بود، به طوری که هر دانه از دانه‌های آن یک دینار ارزش داشت و عزت نفس و یا خودخواهی به من اجازه نداد تا خم شوم و دانه ها را جمع کنم و این معنا برای من غیر قابل تحمل بود، فلهازا از تسبیح صرف نظر نمودم. امروز به دکان بقالی رفتم و قدری پیاز خریدم و در گوشه قبای خود ریختم و اطراف آن را با دست گرفتم تا به منزل برم. در همین جا که سر چهار راه بود و در میان جمعیت مردم، قبا از دست من یله شد و پیازها به روی زمین ریخت. من خم شدم و پیازها را جمع کردم و ابداً برای من این مسئله مشکل نبود، بلکه بسیار آسان و قابل تحمل بود. و علت خنده من آن بود که در همان وقت من به یاد دوران جوانی و پاره شدن تسبیح قیمتی که ارزش هر دانه اش یک دینار بود افتادم، که آن روز از آن تسبیح که 100 دینار قیمت داشت گذشتم و برای من جمع آوری آن مشکل بود. ولله الحمد و له الشکر که امروز جمع آوری پیازهای ریخته از گوشه قبا بر روی زمین برای من سنگین نیست و بسیار آسان و قابل تحمل است. فلهازا شاد و مسرور شدم و خنده من برای مسرت نفس من با تدائی آن عمل گذشته بود. مرحوم حاج شیخ محمد حسین اهل مکاشفه بودند. روزی در حرم مطهر حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مشغول سجده طولانی بودند که در آن حال حضرت سید الشهدا علیه السلام را می‌بینند که به ایشان می‌گویند اینجا در حضور جمعیت برای عمل سجده طولانی خوب نیست، این گونه اعمال را در جای خلوت انجام دهید. مرحوم حاج شیخ محمد حسین بعد از مرحوم آیت الله حاج سید احمد تهرانی کربلایی 29 سال عمر کرد و چنانچه از نامه‌ای که به مرحوم سند العارفین و شیخ الفقها آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که در بله طیبه قم اقامت گزیده بودند و در سنه 1343 هجریه قمریه رحلت کرده اند نوشته اند و از ایشان دستورالعمل برای طی راه معرفت و سیر و سلوک خواسته اند معلوم می شود که بر ایشان نیز به ثبوت پیوسته است که تنها علم حکمت نظری و فلسفه راه گشای ابواب معرفت نبوده بلکه لازم و واجب بوده است قدم در راه عبودیت نهاده و عملاً در تحت تعلیم و تربیت و در زیر نظر استاد کامل عارف خداوندی قرار گیرند و با توجه به تبعیت و پیروی از این رادمرد وارسته و پیراسته طی طریق نمایند. ما در اینجا قطعه ای از نامه ای را که آیت الحق عارف کامل آیت الله آقای حاج میرزا جواد آقا قدس الله سره الشریف به مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد حسین اصفهانی در جواب نامه ای که نوشته اند و تقاضای مقدمه موصله نموده بودند نوشته اند می آوریم تا حقیقت امر و شدت اهتمام شیخ به سیر و سلوک و طی راه معرفت در لقای حضرت احدیت عملاً روشن شود. این قطعه از نسخه استنساخی بعضی از دوستان در نجف اشرف استنساخ شده است. بسم الله الرحمن الرحیم، فدایت شوم. در باب اعراض از جد و جهد رسمیات و عدم وصول به واقعیات که مرقوم شده و از این مفلس استعلام مقدمه موصله فرموده اید، بی رسمیت بنده حقیقت آنچه را که برای سیر این عوالم یاد گرفته و بعضی نتایجش را مفصلاً خدمت شریف در ابتدا خود صحبت کرده ام و از کثرت شوق این که با رفقا در همه عوالم همرنگ بشوم، اس و مخ آنچه از لوازم این سیر می دانستم بی مزایقه عرضه داشتم. حالا هم اجمال آن را به طریقی که یاد گرفتم مجدداً اظهار می دارم. طریق مطلوب را برای این راه معرفت نفس گفتند. چون نفس انسانی تا از عالم مثال خود نگذشته به عالم عقلی نخواهد رسید و تا به عالم عقلی نرسیده حقیقت معرفت حاصل نبوده و به مطلوب نخواهد رسید. لذا به جهت اتمام این مقصود مرحوم مغفور مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی جزاه الله تعالی عنا خیر جزاء المعلمین می فرمودند که باید انسان یک مقدار زیاده بر معمول تقلیل غذا و استراحت بکند تا جنبه حیوانیت کمتر و روحانیت قوت بگیرد و میزان آن را همچنین می‌فرمودند که انسان اولاً روز و شب زیاده از دو مرتبه غذا نخورد، حتی تنقل ما بین الغذاین نکند. ثانیاً هر وقت غذا می‌خورد باید مثلاً یک ساعت بعد از گرسنگی بخورد و آنقدر بخورد که تمام سیر نشود. این در کم غذا. و اما کیفیتش، باید غیر از آداب معروفه گوشت زیاد نخورد. به این معنی که شب و روز هر دو نخورد و در هر هفته دو سه دفعه هر دو را یعنی هم روز و هم شب را ترک کند و یکی هم اگر بتواند لتکیف نخورد و لا محاله آجیل خور نباشد. اگر احیاناً وقتی نفسش زیاد مطالبه آجیل کرد، استخاره کند و اگر بتواند روزه های سه روز هر ماه را ترک نکند. و اما تقلیل خواب. می فرمودند شبانه روزی 6 ساعت بخوابد و البته در حفظ لسان و مجانبت اهل غفلت اهتمام زیاد نماید. اینها در تقلیل حیوانیت کفایت می کند. و اما تقویت روحانیت، اولاً دائماً باید هم و حزن قلبی به جهت عدم وصول به مطلوب داشته باشد. ثانیاً تا می تواند ذکر و فکر را ترک نکند که این دو جناح سیر آسمان معرفت است. در ذکر، عمده سفارش از کار صبح و شام اهم آنهاست که در اخبار وارد شده و اهم آنها تعقیبات صلوات و عمده تر ذکر وقت خواب که در اخبار معصور است. لاسیما متطهرن در حال ذکر خواب برود. و شبخیزی می فرمودند زمستانها 3 ساعت و تابستانها 1 ساعت و نیم. و می فرمودند که من در ذکر یونسیه، یعنی در مداومت آن که شبان روزی ترک نشود، هرچه زیادتر توانست کردن اثرش زیادتر، اقل آن 400 مرتبه است. خیلی اثرها دیدم، بنده خودم هم تجربه کردم، چند نفر هم مدعی تجربه اند. یکی هم قرآن که خوانده می شود به قصد هدیه حضرت ختمی مرتبت صلوات الله علیه و آله خوانده شود. و اما فکر، برای مبتدی می فرمودند در مرگ فکر بکن، تا آن وقتی که از حالش می فهمیدند که از مداومت این مراتب گیج شده، فی الجمله استعدادی پیدا کرده، آن وقت به عالم خیالش ملتفت می کردند یا آن که خود ملتفت می شد. چند روزی همه روز و شب فکر در این می کند که بفهمد هرچه خیال می کند و می بیند خودش است و از خودش خارج نیست. اگر این را ملکه می کرد، خودش را در عالم مثال می دید، یعنی حقیقت عالم مثالش را می فهمید و این معنا را ملکه می کرد. آن وقت می فرمودند باید فکر را تغییر داد و همه صورتها و موهومات را محو کرد و فکر در عدم کرد. و اگر انسان این را ملکه نماید، لابد تجلی سلطان معرفت خواهد شد، یعنی تجلی حقیقت خود را به نورانیت و بی صورت و حد و کمال بها فائز آید. و اگر در حال جذبه ببیند بهتر است. بعد از آن که راه ترقیات عوالم عالیه را پیدا کرده، هر قد که سیر بکند اثرش را حاضر خواهد یافت. و به جهت ترتیب این عوالم که باید انسان از این عوالم طبیعت اول ترقی به عالم مثال نماید، بعد به عالم ارواح و انوار حقیقیه، البته براهین علمیه را خودتان احضر هستید. عجب است که تصریحی به این مراتب در سجده دعای شب نیمه شعبان که اوان وصول مراسله است شده است، که می فرماید سجد لک سوادی و خیالی و بیازی. اصل معرفت آن وقت است که هر سه فانی بشود، که حقیقت سجده عبارت از فنا است، که عند الفناء عن النفس به مراتبها یحصل البقاء بالله. رزقنا الله تعالى و جميع اخواننا به محمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم. باری بنده فی الجمله از عوالم دعاگویی اخوان الحمدلله بی بهره نیستم و دعای وجود شریف و جمعی از اخوان را برای خود ورد شبانه قرار دادم. حد تکمیل فکر عالم مثال که بعد از آن وقت محو صورت است، آن است که یا باید خود به خود ملتفت شده عیاناً حقیقت مطلب را ببیند، یا آنقدر فکر کند که از علمیت گذشته عیان می شود. آن وقت محو موهومات کرده در عدم فکر بکند تا آن که از طرف حقیقت خودش تجلی بکند. انتها. باری، اینها همه دلالت بر روشن فکری و جهاد عظیم علمی و عملی و تقوای نفسی مرحوم کمپانی دارد و همه دلالت دارد بر حس کنجکاوی و حقیقت جویی او و مراقبه و محاسبه و سکوت و اعراض از زخارف دنیوی که حقاً باید برنامه عمل پویندگان راه خدا قرار گیرد. ولی معزالک آیا به درجه لقای حضرت احدیت رسیده است و فتح باب معرفت برای او در حیات شده است و یا خداوند رحمان به عوالم بعد از موت محول فرموده و تکمیل را بدان مراحل و منازل منوط ساخته است؟ خدا عالم است. و ما اینک برای این رادمرد علم و عمل از خدا می خواهیم که از فضل و رحمت خود آنقدر بر او بریزد و از باران انوار و عظمت و جلال خود آنقدر بر او ببارد که اگر هم احیاناً به بعضی از مراحل عرفان نرسیده است در آنجا برسد و او را به مقام و منزله‌ای برساند که فوق آن منزله برای احدی جز حضرات معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین متصور نباشد. آمین رب العالمین. این هم شمه ای از ترجمه و حال یکی دیگر از صاحبان مکاتیب حکمی و عرفانی که عنقریب به کلمات و مکاتیبشان انشاء الله الرحمن خواهیم رسید. و اما شرح حال و ترجمه صاحب تزییلات و محاکمات استادون الاکرم و مولانا الاعظم حضرت آیت الله العظما حاج سید محمد حسین طباطبایی تبریزی افاض الله علینا من برکات نفسه به شرح قلم نیاید و خامه را توان آن نیست و فکر و اندیشه را سعه و گسترش آن نه، که اطراف و جوانب مقامات علمی و فقهی و حکمی و عرفانی و روح بلند و خلق عظیم او را بررسی کند و کمربند منطق و گفتار هیچگاه نمی تواند آن نفس قدسیه و انسان ملکوتی و روح مجرد وی را در خود حصر کند. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل گردم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. چون سخن در وصف این حالت رسید، هم قلم بشکست و هم کاغذ درید. عقل در شرحش چخر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رو متاب. از وی ار سایه نشانی می دهد، شمس هر دم نور جانی می دهد. واجب آمد چون که بردم نام او، شرح کردن رمزی از انعام او. این نفس جان دامنم برتافته است، بوی پیراهان یوسف یافته است. که از برای حق صحبت سالها، بازگو رمزی از آن خوشحالها. تا زمین و آسمان خندان شود، عقل و روح و دیده صد چندان شود. گفتم ای دور افتاده از حبیب، همچو بیماری که دور است از طبیب. لا تکلفنی فانی فی الفناء، کلت افهامی فلا احصی ثناء. كل شيء قاله غير المفيق إن تكلف أو تسلف لا يليق هرچه می گوید موافق چون نبود چون تکلف نیک نالایق نمود خود سنا گفتن ز من ترک سناست کین دلیل هستی و هستی خطاست شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دگر منتخبی است از اشعار مولانا مولوی در مجلد اول صفحه 4 از مثنوی میرزا محمود وزیری چون حضرت استاد از این عالم به عالم خلود رحلت فرمود و این حقیر با عنوان مهر تابان یادنامه‌ای برایشان نوشتم با خود گمان می کردم تا اندازه‌ای توانستم ایشان را معرفی کرده باشم و به عاشقان کوی حبیب و مشتاقان لقای جمال حضرت سرمدی ارائه طریقی نموده باشم. اینک که گهگاهی همان نوشته خود را نگاهی می کنم می گویم هیهات، هیهات ان اظن ان اصل الى فهم مغزا معنویتک او اقدر علا ان اتفوه به کمال روحانیتک فیرجع فهمی کلیلن و عینی خائبا و حسیرا و لسانی خارسا و ثقیلا انقا شکار کس نشود دام باز گیر کانجا همیشه باد به دست است دام را سینه ام ز آتش دل در غم جانانه بسوخت آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت سوز دل بین که ز بس آتش و اشکم دل شمع دوش بر من ز سر مهر چو پروانه بسوخت ماجرا کم کن و بازا که مرا مردم چشم خرقه از سر به در آورد و به شکرانه بسوخت هر که زنجیر سر زلف گرهگیر تو دید دل سودا زده اش بر من دیوانه بسوخت آشنایی نه غریب است که دلسوز من است چون من از خیش برفتم دل بیگانه بسوخت خرقه زهد مرا آب خرابات ببرد خانه عقل مرا آتش خمخانه بسوخت چون پیاله دلم از توبه که کردم بشکست همچو لاله جگرم بیمه و پیمانه بسوخت ترک افسانه بگو حافظ و می نوش دمی که نخفتم به شب و شمع به افسانه بسوخت حافظ طبع پژمان صفحه 15 و اما شیخ عطار که تمام بحث ها و مکاتبات طرفین روی شعر او دور میزند فریدالدین محمد ابن ابراهیم نیشابوری است که بنا به گفتار صاحب اعیان و شیعه در اواخر عصر سلجوقیان در نیشابور متولد شد و طفولیت خود را در مشهد مقدس گذرانید و سپس به ماوراءالنهر و هند و عراق و شام و مصر مسافرت کرد و حج بیت الله الحرام به جای آورد و سپس به شهر خود نیشابور بازگشت و در آنجا اقامت گزید تا فوت کرد و بعضی گویند در حمله مغول کشته شد در نیشابور دارو فروشی داشت و به طب اشتغال داشت و بیمارستانی برای معالجه مریضان ترتیب داده بود و به همین جهت او را عطار گویند علاوه بر طب پیوسته به خواندن و تألیف با با کمال جدیت مشغول بود و احوال بزرگان عرفان و روش آنها را و اخبار و اقوالشان را در کتب خود می آورد و بسیار به آنها و عقایدشان راسخ الاعتقاد بود و در شعر استاد بود و نشاط غریبی داشت. گویند عدد مؤلفات او به تعداد سوره های قرآن 114 عدد است و مشهورترین آنها منطق الطیر است که مکررن در ایران و هند طبع شده و در اروپا با ترجمه فرانسوی آن با اهتمام و عنایت مستشرق جارسن دیتاسی طبع شده است و محدث قمی در دو کتاب الکنا والالقاب و هدیه الاحباب گوید مصنفات او غالبا شعر است و در توحید و معارف و حقایق سخن گفته است و در مدح امیرالمؤمنین علیه السلام سروده است: ز مشرق تا به مغرب گر امام است، علی و آل او ما را تمام است، گرفته این جهان وصف سنانش، گذشته زان جهان وصف سنانش، چه در سر عطا اخلاص او راست، سنان را 17 آیه خاص او راست، چنان در شهر دانش باب آمد، که جنت را به حق بواب آمد، چنان مطلق شدن در فقر و فاقه، که زر و نقره بودش سه طلاقه، اگر علمش شدی بحر مصور، در او یک قطره بودی بحر اخزر، چه هیچش طاقت منت نبودی، ز همت گشت مزدور یهودی، کسی گفتش چرا کردی برآشفت، زبان بکشاد چون شمع و چنین گفت: لنقل الصخر من قلل الجبالی احب الی من منن الرجالی، یقول الناس لی فی الکسب آر فان العار فی ذل السؤالی. عطار در سنه 627 فوت کرد بعد از آن که عمر بسیار طولانی کرده بود و بعضی گفتند در فتنه تاتار کشته شد. عمر او نیز 114 سال بود و قبرش در خارج نیشابور مشهور است. ابن فوتی مورخ شهیر متوفا در سال 723 در کتاب خود تلخیص و معجم الالقاب درباره عطار می نویسد که کان من محاسن الزمان قولا و فعلا و معرفتا و اصلا و علما و عملا، رآه مولانا نصیر الدین ابو جعفر محمد ابن محمد ابن الحسن الطوسی به نیسابور و قال کان شیخا مفوها حسن الاستنباط والمعرفه لکلام المشایخ والعارفین والائمه السالکین و له دیوان کبیر و له منطق الطیر من نظمه المثنوی و استشهد علی ید التتار به نیسابور. عالم بلند پایه قاضی نورالله شوشتری در مجالس المؤمنین احوال او را مفصلاً بیان نموده و وی را به غایت ستوده است. او گوید منبع الحقائق والاسرار الشیخ فرید الدین عطار قدس سره العزیز، همان خریت کش داروی فنا عطار، که نظم اوز شفا بخش عاشقان حزین، مقابل عدد سوره ای کلام نوشت، سفینه های عزیز و کتاب های گزین، جنون ز جذبه او دیده در سلوک خرد، خرد ز منطق او جسته در سخن تلقین، مرتبه او عالی و مشرب او صافی بوده، سخن او را تازیانه اهل سلوک گفتند. در شریعت و طریقت یگانه بود و در شوق و نیاز و سوز و گداز شمع شبستان زمانه مستغرق بحر عرفان و غواص دریای ایقان است و از قول ملا محمد رومی صاحب مثنوی درباره او آورده است که گرد عطار گشت مولانا شربت از دست شمس بودش نوش و نیز در جای دیگر آورده است که عطار گشت روح و سنائی دو چشم او ما از پی سنائی و عطار آمدیم و همچنین در موضعی دیگر گفته است هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. جناب شیخ را مصنفات مشتمله بر آثار توحید و حقایق ازواق و مواجید بسیار است، مانند کتاب منطق الطیر و الهی نامه و مظهر العجائب و غیر آن، و در اکثر آنها طریق آشنایی ورزیده و شیوه سنیه شیخ سنائی گزیده و در اظهار مناقب اهل بیت اطهار و تعرض به اعدای جفاکار ایشان گاهی از غلو و عشق و محبت بی اختیار خلیع الازار است و گاهی از شدت تقیه و خوف اغیار در مقام استتار و اصلاح آن اظهار. مصرع ولن یصلح العطار ما افسد الدهر. در کتاب اسرارنامه بعد از مدح سیار شروع در مدح حضرت امیر علیه السلام کرده و گفته از این بگذر خدا را باش اصلوست، دگر سر برنه و سر برکش ای دوست، سوار دین پسر عم پیامبر، شجاع دهر صاحب حوض کوثر، به تن رستم سوار رخش دلدل، به دل غواص دریای توکل. علی القطع افضل ایام او بود، علی الحق حجت اسلام او بود، منادی سلونی در جهان داد، به یک رمز از دو عالم صد نشان داد، چنان شد در نماز از نور حق جانش، کزوبی او برون کردند پیکانش. چون این باید نماز از اهل رازی، که تا نبود نیازت بی نمازی. زجودش ابر و دریا پرتوی بود، به چشمش عالم پرزر جوی بود. زهی صدری کتاب بنیاد دین بود، دلش اسراردان و راهبین بود. ز طفلی تا که خود را پیر کردی، بدین دنیای دون تکبیر کردی. چو دنیا آتش و تو شیر بودی، از این معنی ز دنیا سیر بودی. اگرچه کم نشیند گرسن شیر، نخوردی نان دنیا یک شکم سیر. از آن جستی ز دنیا فقر و فاقه، که دنیا بود پیشش سه طلاقه. باری در کمال عرفان و توحید حق و وصول به اعلی ذروه از مقام تجرد و ایقان مرحوم شیخ عطار، کسی از اهل کمال شک ندارد و اعلام و بزرگان طبق گفتار او، او را از پیروان مکتب تشیع شمرده اند. مثلا آیت الله معظم آقا سید محسن عاملی، همانطور که دیدیم او را در اعیان و شیعه که اختصاص به علمای شیعه دارد ذکر کرده است، و قاضی نورالله شوشتری در کمال عرفانی و در تشیع او داد سخن داده است و قریب چهار صفحه از صفحات وزیری ترجمه حال او را آورده است. مرحوم آیت الله عارف بی بدیل حاج میرزا علی آقای قاضی رحمت الله علیه می فرموده است محال است کسی به درجه توحید و عرفان برسد و مقامات و کمالات توحیدی را پیدا نماید و قضیه ولایت بر او منکشف نگردد. ایشان معتقد بودند که بزرگانی را که نامشان در کتب عرفان ثبت است و آنها را واصل و فانی می شمرند و از اهل ولایت نبودند بلکه از عامه به شمار می آیند یا واصل نبودند و ادعای این معنا را می نمودند و یا تحقیقاً ولایت را ادراک کردند، ولی بر حسب مصلحت زمانهای شدت و حکام و سلاطین جور که از عامه بودند تقیه می کرده و ابراز نمی نمودند. مانند شیخ سلیمان قندوزی حنفی صاحب ینابیع المودّه و مانند سید علی همدانی صاحب کتاب مودّة القربا و مانند مولا محمد رومی بلخی صاحب کتاب مثنوی. اما شیخ فریدالدین عطار بدون شک شیعه بوده است، ولیکن چون در زمان سلجوقیان میزیسته و آنها عامی مذهب بوده اند، به ناچار در بعضی از کتب خود بران نهج مشی فرموده است. از آثار عطار به خوبی مشهود است که مردی وارسته و بزرگوار و از هوای نفسانی دور بوده و حقیقتاً قدم در راه صدق نهاده است. او تحقیقاً از واصلین توحید بوده و چنان تمکن کمالات روحی و حالات عرفانی در جان او نشسته بود که او را بی نیاز و مستغنی از غیر خدا ساخته بود. او جز مشاهده جمال حق و فنای در صفات و اسماء و ذات او خط مشی نداشت. در خاتمه همین کتاب منطق الطیر قدری از حال استغنای خود را بیان می کند که الحمد لله و له المنه، نیاز و تملقی از صاحب دولتان نداشتم و نامی از کسی به خوبی و بدی و قدح و تمجید نبردم و من دنبال راه خود بودم. چون زنان خوش گیرم سفر پیش، تر کنم از شوربای چشم خیش. از دلم آن سفره را بریان کنم، گهگهی جبریل را مهمان کنم. چون مرا روح القدس همسایه است، کی توانم نان هر مدبر شکست. من نخواهم نان هر ناخوش منش، بس بود این نانم و این نان خورش. شد غناء القلب جان افزای من، شد حقیقت سر لایغنای من. هر توانگر کین چنین گنجیش هست، کی شود در منت هر سفله پست. شکر ایزد را که درباری نیم، بسته هر ناسزاواری نیم. من ز کس بر دل کجا بندی نهم، نام هر دونی خداوندی نهم. نه طعام هیچ ظالم خورده ام، نه کتابی را تخلص کرده ام. همت عالیم ممدو هم بس است، قوت جسم و قوت روح هم بس است. نه هوای لقمه سلطان مرا، نه قفا و سیلی دربان مرا. این بود فشرده و مختصری از شرح حال این عارف ربانی قدس الله سره العزیز. و اما کتاب منطق الطیر، کتابی است درباره مرغان پنداری که جمع شدند و از هدهد که لباس طریقت در بر و تاج حقیقت بر سر دارد و سالیانی همدم و همره و پیک شاه سلیمان بوده است، خواستند که همه اصناف و انواع حیوانات شاهی دارند و ما شاه نداریم. تو برای ما شاهی مقرر بفرما تا همگی در تحت فرمان او باشیم. هدهد گفت ما پرندگان و مرغان شاهی داریم به نام سیمرغ که در پشت کوه قاف منزل دارد و باید برویم و به او برسیم تا از مزایا و آثار سلطنت و شاهی او بهره‌مند گردیم. ولی منزل او دور است. باید کمر به جد و جهد ببندید و از بیابانهای طولانی و هفت وادی خطرناک عبور کنید. چون این هفت وادی طی شد، در آنجا کوهی است به نام کوه قاف که سلطان مرغان سیمرغ در آنجا منزل دارد. در اینجا هدهد با بسیاری از طیور که آمده بودند، مانند بلبل و توتی و طاووس و کبک و باز و دراج و موسیجه مرغی شبیه به فاخته و تزرو و قمری و فاخته و شاهین و زرین و بط و غیره ها گفتگوهایی دارد و در ضمن حکایت ها و امثال و اندرز ها اهمیت مقصود را روشن می کند و همچنین به هر یک از آنها می فهماند زندگی و عشق و راه شما مختصر و جزئی است و شما گرفتار هوا و هوس هستید و جز با وصول به سیمرغ که سلطان طیور است کمال برای شما غیر مقدور است. ولیکن حرکت و وصول به آن مستلزم گرسنگی و تشنگی و عبور از هفت وادی خطرناک است که بدون باید فکر خود را بکنید و برای این مقصود عالی همتی عالی و سری نترس و عزمی متین و استوار و اراده ای جازم و غیر قابل تغییر داشته باشید. هر یک از این مرغان بهانه ای آوردند. بعضی گفتند اصلاً سیمرغ وجود خارجی ندارد، افسانه‌ای بیش نیست، زیرا اگر حقیقتی داشت لابد تا به حال در این مرور ایام یکی از مرغان آن را می دید. هیچ کس ادعای رؤیت آن را نکرده است. بعضی گفتند این راه مشکل است و نتیجهش هلاکت است و دلیل بر این آن است که شاید تا به حال هزاران پرنده به سراغ سیمرغ رفته باشند و یکی از آنها هم نرسیده باشد و همه در این وادی‌های خطرناک جان سپرده باشند. هدهد گفت جان دادن در راه چنین سلطانی ارزش دارد. اگر مردیم در طریق عز و شرف مردیم، در راه وصول به جان جانان مردیم و اگر هم زنده ماندیم به وصال او سرفراز شده ایم، زیرا صفات او چنین و چنان است. عقل و خیال هیچ طائر بلند پروازی به مقام شامخ او نمی رسد. هدهد بعد از معرفی خودش که من سالها با سلیمان بودم و من راهنمای طریقم و حتما باید با من حرکت کنید تا از این بوادی خطیر عبور کنیم و به او برسیم، میگوید لیک با من گر شما همره شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید، وارهید از ننگ خودبینی خیش، تا کی از تشویش بیدینی خیش. هر که در وی باخت جان از خود برست، در ره جانان زنیک و بد برست، جان فشانید و قدم در ره نهید، پای کوبان سر بدان درگه نهید. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف، نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. در حریم عزت است آرام او، نیست حد هر زبانی نام او. صد هزاران پرده دارد بیشتر، همز نور و همز ظلمت پیشتر. در دو عالم نیست کس را زهره‌ای، کو تواند یافت از وی بهره‌ای. دائماً او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. نه بدو ره نه شکیبایی از او، صد هزاران خلق شیدایی از او. وصف او چون کار جان پاک نیست، عقل را سرمایه ادراک نیست. لاجرم هم عقل و هم جان خیره ماند، در صفاتش با دو چشم تیره ماند. هیچ دانایی کمال او ندید، هیچ بینایی جمال او ندید. در کمالش آفرینش ره نیافت، دانش از پی رفت و بینش ره نیافت. قسم خلقان زان جمال و زان کمال، هست اگر برهم نهی مشتی خیال. بالاخره مقداری از مرغان ماندند و مقداری هم با معیت و راهنمایی هدهد به پرواز آمدند. در راه بعضی از اصناف آنها چون به مرغزاری و گلی و گیاهی و آبی رسیدند پایین آمدند و بعضی چون به دریاچه و نیزاری رسیدند فرود آمدند و همچنین بسیاری از آنها در هر یک از وادی‌ها در افتادند و سرنگون شدند و بالاخره در نهایت آن مقداری که به کوه قاف رسیدند مجموعاً با خود هدهد 30 مرغ بودند و چون خوب نظر کردند دیدند که 30 مرغند که به 30 مرغ رسیدند. آری، آنان که به کعبه مقصود رسیدند و به قصر پادشاه و سلطان طیور و پرندگان در آمدند و حضور یافتند که در دربار با عظمت و حشمت او داخل شوند، 30 مرغ بودند که خورشید ابدیت بر آنان بتافت و در برابر آینه جمال حق نما قرار گرفتند و بیش از عکس رخسار 30 مرغ در آن پیدا ننمودند و به حقیقت دریافتند که 30 مرغ با حقیقتشان یکی است و در میان آنها جدایی و دوئیت نیست. جان آن مرغان ز تشویر و حیا شد فنای محض و تن شد توتیا. چون شدن از کل کل پاکان همه، یافتند از نور حضرت جان همه. باز از سر بنده نوجان شدند، باز از نوعی دگر حیران شدند. کرده و ناکرده دیرینشان، پاک گشت و محو شد از سینشان. آفتاب قربت از پیشان بتافت، جمله را از پرتو آن جان بتافت. همز روی عکس سیمرغ جهان، چهره سیمرغ دیدند آن زمان. چون نگه کردند این سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. در تحیر جمله سرگردان شدند، می ندانستند تا این آن شدند. خیش را دیدند سیمرغ تمام، بود خود سیمرغ سیمرغ تمام. چون سوی سیمرغ کردندی نگاه، بودی آن سیمرغ آن آنجایگاه. ور به سوی خیشتن کردی نظر، بودی این سیمرغ ایشان آن دگر. در نظر در هر دو کردندی به هم، هر دو یک سیمرغ بود بی بی شکم. بود این یک آن و آن یک بود این، در همه عالم کسی نشنود این. در این حال که همه غرق تحیر بودند و در بحر تفکر غوطه بر شدند و سر این حقیقت را طلب کردند، از جایگه جواب آمد که هر که آید خیشتن بیند درو، جان و تن هم جان و تن بیند درو. چون شما 30 مرغ اینجا آمدید، 30 در این آینه پیدا آمدید. گر 40 و 50 مرغایند باز، پرده ای از خیش بکشایند باز. گرچه بسیاری به سر گردیده اند، خیش میبینند و خود را دیده اند. هیچ کس را دیده در ما کی رسد، چشم موری بر ثریا کی رسد. دیده ای موری که سندان برگرفت، پشه ای پیلی به دندان برگرفت. هرچه دانستی چو دیدی آن نبود، وانچه گفتی یا شنیدی آن نبود. این همه وادی که واپس کرده اید، وین همه مردی که هر کس کرده اید، جمله در افعال ره می رفته اید، وادی ذات و صفت را خفته اید. چون شما 30 مرغ حیران مانده اید، بی دل و بی صبر و بی جان مانده اید. ما به 30 مرغی بسی اولاتریم، زان که 30 مرغ حقیقی گوهریم. محو ما گردید در 100 عز و ناز، تا به ما در خیشتن یابید باز. محو او گشتند آخر بر دوام، سایه در خورشید گم شد و سلام. تا همی رفتند گفتندی سخن، چون رسیدندش نه سر ماند و نه بن. لاجرم اینجا سخن کوتاه شد، روی را بر ره نماند و راه شد. در این داستان مرغان، شیخ عطار در یک کتاب ضخیم منطق الطیر که ابیاتش به 4600 بیت میرسد، تمام اسرار سیر و سلوک راه خدا را با هدهد که شیخ رهنماست و با 30 مرغ که حضرت حق تعالی است نشان داده و چگونگی سفر پررنج و با ملالت سالک را در شاهراه مستقیم وصول به حق شرح می دهد و با امثله و حکایات و بیان داستانها موانع طریق و شرائط و ممدات و معدات آن را بیان می کند از ابتدای سیر تا انتهای آن. عطار در اینجا آن 7 وادی که وادی‌های وصول است و قبل از فناء فی الله باید طی شود، یعنی وادی طلب و وادی عشق و وادی معرفت و وادی استغناء و وادی توحید و وادی حیرت و وادی فقر و فنا را اولاً به طور خلاصه و سپس مشروحاً شرح می دهد و خصوصیات منازل و مراحل را برمی شمرد و خلاصه آنها این است: هست وادی طلب آغاز کار، وادی عشق است از آن پس بی کنار. بر 3 وادی است آن از معرفت، هست 4 وادی استغنا و صفت. هست 5 وادی توحید پاک، پس 6 وادی حیرت صعبناک. 7 وادی فقر است و فنا، بعد از آن راه و روش نبود تو را. عطار بعد از شرح و بیان این خصوصیات، بر اساس قول مشهور حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، من عرف نفسه فقد عرف ربه، خود را بشناس تا خدایت را بشناسی، مطلب را پیاده کرده است. و آنچه در این کتاب بیان شده است، طریق معرفت نفس است که ملازم با معرفت حضرت حق است جل و علا. حدیث معرفت نفس از احادیث معتبره و برای صحت مضمون آن، چه از احادیث مشابه آن در مضمون و چه از سایر احادیث و چه از مشاهدات ذوقیه و عرفانیه، جای شبه و تردید نیست. و در همین مقدمه دیدیم که در نامه مرحوم ملکی آورده شده است که مرحوم آخوند مولا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه راه معرفت و وصول را راه معرفت نفس دانسته و منوط بر طی سه عالم طبع و خیال و عقل که در سجده رسول خدا به سواد و خیال و بیاض تعبیر شده است نمودند. در ادبیات فارسی از سیمرغ و عنقا اشاره به ذات اقدس احدیت کرده اند، زیرا که ذات اقدس حق تعالی دارای نام و نشان نیست. او از هر اسمی و رسمی بالاتر و از خیال و پندار و عقل هر انسانی برتر است. مکان ندارد و کسی را به او دسترسی نیست. فلهذا در این بیت مورد بحث و گفتگو، او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. هر دو نفر از این بزرگواران، مرحوم کمپانی و مرحوم سید احمد تهرانی، مضمون شعر را پسندیده و بر مفادش ایرادی ندارند و هر دو نفر شیخ عطار را بزرگ و بزرگوار شمرده و در مقام علمی و عرفانی و الهی او خدشه‌ای ندارند. غایت الامر هر یک از این دو آن بیت را بر مذاق خودشان که مذاق حکمت و مذاق عرفان است تفسیر فرمودند. رحمت الله علیهم اجمعین. و اما راجع به صحت عبارات و الفاظی که از این 14 مکاتبه در این کتاب ملاحظه می شود، اجمال زحمتی را که این بنده متقبل شده ام از این قرار است. بنده در وقت اشتغال به تحصیل در حوزه مقدسه علمیه قم و تدریس متون و تزییلات آن از مرحوم آیت الله استاد فقیه نبی علامه طباطبایی قدس الله سره الشریف یک نسخه به خط خود برای مطالعه و نگهداری از روی نسخه یکی از احبه و اعزه دوستان نوشتم، ولی چون آن نسخه اصل مغلوط بود، ناچار نسخه حقیر مغلوط بود به غلطهایی که چه بسا مغیر معنا نبود، مثل عبارت انتشاء با همزه آخر که در همه جای آن انتشار با را ضبط شده بود و چه بسا مغیر معنا بود، مثل عبارت بی پرده که در آنجا پی نبرده آمده بود و امثال این گونه غلط‌ها فراوان بود و علاوه بر این در بعضی جاها عبارت به تمام معنى الکلمه نامفهوم بود و معلوم بود جا افتادگی و سقط دارد و در بعضی از جاها عبارت معنای مخالف مقصود را می‌داد و معلوم بود که مثلا باید از مرحوم شیخ باشد و آن در نامه و مکاتبه مرحوم سید آمده بود. این گذشت تا وقتی که حقیر از نجف اشرف مراجعت کردم، در صدد تهیه نسخه صحیحی برای خود برآمدم و نسخه خود استاد هم نزدشان نبود و چون جویا شدم فرمودند مدت هاست بردند و نیاوردند و نمیدانم هم چه کسی برده است. به هر حال از یکی از دوستان که گفت نسخه من به نسبه نسخه خوبی است، باز از اول تا به آخر یک نسخه دیگر به خط خود نوشتم که اینک در نزد حقیر دو نسخه خطی به خط خود موجود است. این نسخه نسبتاً خوب بود، ولی معذالک خالی از اغلاط نبود و در این حال بعضی از مواقع سقط و جا افتادگی ها را نیز نشان نمی داد و حقیر هم نمی خواستم از روی نظریه خود و از قرائن عبارات را تصحیح کنم، بلکه مقید بودم عین کلمات این دو بزرگوار را بیاورم، حتی در واو یا فایی تغییر ندهم. فلهذا در این ایام که آماده طبع این مجموعه نفیس بودیم، دو نسخه دیگر از دوستان ارجمند تهیه کردم. آنگاه با کمال مشقت و در عین حال دقت میان آن دو نسخه دست نویس به خط خود و این دو نسخه اخیر که مجموعاً 4 نسخه گرد آمده بود مقارنه و تطبیق نمودم. ولله الحمد و له المنه، خداوند توفیق داد تا این کتاب که از مجموعه آن 4 نسخه است از هر جهت صحیح و بدون غلط و جا افتادگی و بدون تغییر محل مکاتبه ها در دسترس افکار عالی و صاحبان دقت و نظر قرار می گیرد. و احیاناً اگر کسی نسخه خطی و یا نسخه مطبوعی را که توسط مرکز انتشارات علمی و فرهنگی است در دست داشته باشد و با این کتاب موجود تطبیق نماید، از رنجها و مشکلات ما تقدیر خواهد کرد و در حیات و ممات از دعای خیر و طلب غفران مضایقه نخواهد نمود. ربنا علیك توکلنا و الیک انبنا و الیک المسیر، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد. به حق محمد و آله الغر المیامین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین. این مقدمه به حول و قوه الهی در شهر مقدس رضوی سلام الله علی ثاوی در عصر روز سوم رجب المرجب رحلت و شهادت حضرت امام علی الهادی علیه السلام 1 ساعت به غروب مانده در سنه 1408 هجریه قمریه پایان یافت. به کرمهی وجوده و انا الحقیر الفقیر سید محمد الحسین الحسینی التهرانی.